وارداتی نیست، چیزیه که دانشمندان ما در کشور خودمون بهش رسیدن. این وقتی که میان دانشمندان ما رو هدف قرار میدن و حذف میکنن، در واقع دنبال اینن که اون صنعت رو، حالا هر صنعتی در هر کشوری نقطه قوتش رو میزنن دیگه. در کشور ما هم تلاش کردن که دانشمندان مرتبط با بحث نظامی و بعد از اون و قبل از اون حتی مرتبط با بخش هسته‌ای ما رو هدف قرار بدن. شاید تصورشون این بود که اگر این دانشمندان ما و این صاحبان علم ما رو در واقع هدف قرار بدن و به قول خودشون حذف بکنن، اون دانش هم در میان ما حذف میشه. من یادم هست وقتی که بحث‌های مرتبط با برجام در واقع مطرح بود در ژنو یا وین، اونجا یکی از مباحثی که اینها خیلی پیگیری میکردن میگفتن که آه تو دانشگاهاتون دیگه این چیزا رو درس ندید، یعنی حذف این رشته های مرتبط با مسائل هسته‌ای از دانشگاه ها. این خیلی به نظرم طرف مقابل رو آزار داده و موجب هراسش شده. در این مورد هم اگر صحبت بکنید از شما ممنون میشم.
خواهش میکنم. از امروز که هم که شما فرمودید، از آقا هم توی صحبتاشون خیلی تاکید میکنن این حدیثی که از حضرت علی علیه السلام علم و سلطان، اینجا سلطان به معنی قدرت هست، علم قدرت آفرین هست. بنابراین مسئله اتفاقا همینه، یعنی اونها به خاطر اینکه بیان مسئله سازی کنن و بیان مال تحصیل جلوه بدن، کل موضوع هستی رو تقلیل میدن به بمب هستی.
بله.
در صورتی که اصلا این نیست. الان با وضعیت آبی و وضعیتی که الان به وجود اومده توی چرخه جهانی، شما نمیدونم اخبار اگه پیگیری کرده باشید، پریز بود برف سنگینی در استرالیا اومده، خیلی چیز عجیبیه. ترکیه با این همه آبی که در واقع از دجله و فرات و جای دیگه داره بهش میاد، دچار کم آبی شدید شده. این تغییرات محیط زیستی و خیلی عوامل دیگه به ما میگه که در آینده کشوری قدرتمند است که بتوانه از طریق فناوری‌های نوین مسائلش رو حل کنه. یعنی دیگه اونجا دیگه نیروی برقابی دیگه ما وجود نداره، شما برید روی مسائل هستی دیگه چیز کنید دیگه، اونجا باید با آب کم بتوانی محصولات کشاورزی فراوانی تولید کنید. این عرصه جدید قدرتی است که در آینده قرار مشکلات رو حل کنه و قدرت بده به در واقع کشورها. اونجا شاید دیگه کمتر نفت به عنوان یک کالای گرانبها مطرح باشه، یا نه که نباشه، الان هم پیش بینی تا سال حداقل 2050 این است که نفت همچنان به عنوان یک کالای استراتژیک مد نظر کشورها هست. اما هر چی جلوتر می‌ریم به نسل‌های آینده می‌ریم، با توجه به تغییرات محیط زیستی، تغییرات جمعیتی و مسائل فناورانه که جلوتر می‌ریم، اون چیزی که باعث جداسازی کشورها و ایجاد در واقع طبقات کشورها و شمال و جنوب و مسائلی که گفته می‌شود در حوزه می‌شود، فناوری‌های خیلی پیچیده و کلیدیه. یکیش هسته‌ایه، یکیش نانو فناوری، یکیش کوانتومه. اینها فناوری هست که در آینده مشخص می‌کنه چه کشوری می‌تواند بگوید من قدرت منطقه‌ای هستم یا ابرقدرت یا هژمون جهانی هستم یا نیستم. شما الان ببینید آمریکا وقتی که میخواد چین رو به قول ما تحریم کنه، میاد که در واقع میکروچیپ ها رو جلوش میگیره نسبت به چین و فروشش رو خود میکنه. چین هم به خاطر اینکه تحت تاثیر قرار بده آمریکا رو، 60% از خاک های گرانبها و استراتژیک در واقع کارش تولیدات خاص تولید میشه در چین هست.
بله.
اونها رو مسدود میکنه در مقابل آمریکا. اینها نکاتی دارن مثلا، یعنی کالای مصرفی اینجا مسئله نیست. مسئله اون در واقع نوع موادی است که باعث تغییر معنادار سطح تکنولوژی تعامل تاثیر به این فناوری ها میشه. الان وقتی ما اون بحثی که در شما
متشکرم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
روز عالی بخیر و خدا نگهدارتون. آقای ساید رحمانی کارشناس مسائل سیاسی با ما بودند در این بخش.
ای دیانه جام هوایت میروم تا بی نهایت، شور شیری شوق فرهاد عشق مجنون مهر لیلا میهنم، ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا، ای که در لوح زمان پاینده نامی، بادیه صبح و سلامی، تا همیشه در تو جاری عطر باور، در تو روشن مهر خواهد، با زلال چشمه هایت ره سپارم، شور موجم بیقرارم بیقرارم. شوق فرهاد عشق مجنون مهر لیلا میهنم، ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا.
خب 9:36 دقیقه است و شنونده رادیو گفتگو هستید. برنامه به وقت گفتگو 30,035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. خوشحال میشیم پیغام های شما رو ببینیم که به همون بگید که به نظر شما این تعطیلی‌ها خوبه یا بده، خوشحالید یا ناراحتین، و حتما حتما از این طریق با ما در ارتباط باشید، به همون موضوع پیشنهاد بدید و باز هم مهمان داریم.
بله آقای دکتر کنعانی مقدم. آقا سلام، صبح شما بخیر.
آقای کنعانی مقدم سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت مجیان محترم جناب صادقی و شریفی و همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما، ممنونیم که در این گفتگو مشارکت میکنید. آقای دکتر، اوضاع در غزه هر روز بدتر میشه، یعنی واقعا تصاویری که از اونجا پخش میشه، همین الان که دارم با شما گفتگو میکنم اینجا یک تلویزیون در استودیو هست، شبکه خبر رو در واقع دوستان تنظیم کردن، تصاویر مختلفی رو در دقایق مختلف نشون میده از وضعیت واقعا وحشتناک انسانی که اونجا حاکم شده، عکس کودکانی که روزهای متوالی غذا نخوردن و واقعا اصلا تصویرش و تفسیرش برای من لااقل کار سختی است و دیدنش به نظر من، ما خوب رسانه یا مجبوریم اینا رو ببینیم، دیدنش برای من یکی واقعا عذاب آوره. در غزه چه میگذره آقای دکتر؟
خب همونطور که اخبار منعکس میشه، ما شرایطمون در غزه، مردم فلسطین دیگه از بحث نسل کشی و کوچه اجباری و جنایت جنگی و اینجور واژگانی که در سیستم های حالا حقوق بشری و قوانین بین المللی هستش گذشته. فاجعه انسانی به طوری در این منطقه شکل گرفته که خب شاهد این هستیم که نزدیک 500 هزار نفر در آستانه مرگ هستن که اکثریتشون زنان و کودکان هستن.
بله.
و متاسفانه ایالات متحده امریکا و رژیم صهیونیستی هم منکر این جنایت هستن، هم منکر قحطی هستن، هم منکر اصلا اینکه کاری در اون دارن انجام میدن و هر روز صدها نفر رو دارن قتل عام میکنند و کاملا منکر هستند. و شاید اینکه در گزارش های ویتکاف نماینده فرستاده جنگ آقای ترامپ کاملا این چیزها انکار میشد. یه تئاتری رو بازی کردن که به افکار عمومی که داره فشار میاره به امریکا و رژیم صهیونیستی، به قول اونان که هیچ مسئله‌ای در اونجا اتفاق نمیفته. من همین رو خدمتتون عرض کنم که اگر الان هیتلر از قبر میومد بیرون، با آقای ترامپ میگو داری چی کار میکنی؟ ما به قول معروف ما این کار رو نکردیم، شما داره چه جنایتی میکنیم؟ و نتانیاهو میگو بابا دیگه ما پیش شما دیگه باید تعظیم بکنیم که خیلی بیشتر از اون چیزی که ما انجام دادیم حالا به عنوان نسکشی که اتفاق افتاد در آلمان در اون زمان که حالا ابعادش هم نامعلوم هستش، افکار عمومی جهان دارن مقایسه میکنن جنایات جنگ جهانی دوم و هیتلر رو با اتفاقاتی که داره در غزه میفته و هیچ کاری هم اتفاق نمیفته و هیچ کاری هم انجام نمیشه.
آقای دکتر، ما یک خبری در واقع تو این یکی دو روزه منتشر شده، خصوصا از دیروز، که ارتش در واقع رژیم صهیونیستی مخالفت هایی رو شروع کرده با نتانیاهو. یک اختلافی اونجا شکل گرفته در مورد نظری که نتانیاهو در مورد غزه داره و در این مورد میخواستم که ببینم که شما چه تحلیلی در این مورد دارید.
بله، آخرین وضعیت، بله، این سری از فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی با آقای ترامپ نامه نوشتن و مخالفت خودشون رو دنبال کردن. استدلالشون هم که جنایتی که در غزه داره انجام میشه نه برای حفظ کیان صهیونیستی،
به نتانیاهو نامه نوشتن،
برای حفظ نتانیاهو هستش. بله. نه به ترامپ هم داده بودن.
بله بله.
و برخلاف این موضوع، آقای نتانیاهو دیروز چراغ سبز به آقای نتانیاهو، آقای ترامپ چراغ سبز به نتانیاهو داد که شما برین کار غزه رو تموم بکنید و من درست. بعدش میام اونجا رو میگیرم و آبادش میکنم.
درست.
این به نظر میاد که شرایط به سمتی داره میره که اگر مجامع بین‌المللی
از ابتدای دور دوم ریاست جمهوریش دنبال چنین مسئله‌ای بود و بارها و بارها این رو تأکید کرده بود، قبل از اینکه انقدر همه چیز علنی بشه، که آقا مردم فلسطین اونجا رو ترک بکنن برن. با برخی از کشورها رایزنی کرد به صورت
مثلا طرحهای دراز مدت رژیم صهیونیستی بر اساس استراتژی‌های پنهانه
میگم به سراغ مصری ها رفت، به سراغ اردنی ها رفت، رایزنی کرد که مثلا جمعیت فلسطینی رو بپذیرن و این در واقع جمعیت بتونن توی این کشورها ساکن بشن، کمک های مالی هم قرار شد بهشون انجام بده که کشورها نپذیرفتن، وگرنه خب ترامپ دنبال این ماجرا بود. آقای کنانی
مقدر، بله، در اون پلن کلی که اینا دارن، میدونیم که شما بحثشون در رابطه با غزه و باقی اراضی اشغالی مثل کرانه باختری این هستش که سرزمین سوخته، یعنی یه قابلیت استفاده برای هیچ موجودی وجود نداشته باشه و بعد هم کوچ اجباری. خب اولین کار رو تو غزه شروع کردن و دارن دنبال میکنن، رایزنی هایی با مصر انجام دادن برای کوچ، با اردن صحبت کردن، با بعضی از نقاط دیگه این بحثا رو دارن دنبال میکنن، ولی هیچکی نمیپذیره که چنین اتفاق بیفته. به این خاطر من به نظر میاد که رژیم صهیونیستی، چون آقای نتانیاهو مرگ و حیات خودش رو در این میبینه که در غزه به یه نقطهی برسه که بگه من پیروز شدم، جنگ رو ادامه خواهد داد و متوقف نخواهد کرد، مگر اینکه مجامع بین المللی بیان ورود پیدا کنن. گرچه هر قطعنامه‌ای هم به شورای امنیت بره با وتوی امریکا مواجه میشه، اما اگر کشورهای اسلامی ورود نکنن به صورت یک مبارزه مسلحانه مثل جنگ شیش روزه یا جنگ عرب و اسرائیل با تجربه‌ای که از اونجا به دست آوردن کاری انجام ندن به صورت متحد، من به نظر میاد که قتل عام مردم فلسطین در غزه به 2 میلیون نفر هم خواهد رسید.
الان اتفاقی که در غزه داره میفته و همچنین بحث مربوط به اسرا و مباحثی در مورد تداوم جنگ یا توقف جنگ، به نظرم وضعیت رو برای نتانیاهو به لحاظ سیاست داخلی خیلی سخت کرده. یعنی داریم برمیگردیم دوباره با اون موج مخالفت‌های داخلی با نتانیاهو، اون هم تو شرایطی که حوزه جنگش بسیار گسترده شده، از یه طرف در مورد سوریه اقداماتی رو انجام داده، از یک طرف در واقع در مورد لبنان هنوز مشغوله، از طرف دیگر وضعیتش با ایران بسیار بسیار براش خطرناک شده، و البته یمن هم که در واقع این خنجرش رو روی گلوی صهیونیست ها گذاشته. به نظرم از نگاه سیاست داخلی هم نتانیاهو دوباره برگشته به اون وضعیتی که در آستانه سقوط بود، یعنی کابینش در حال فروپاشی بود. شما وضع سیاست داخلی نتانیاهو رو چطور میبینید؟
ببینید، آقای نتانیاهو بعد از طوفان الاقصا و هفته اکتبر عملا در هفت جبهه الان درگیره و در همه هفت جبهه ها با شکست مواجه شده، چه در داخل خود رژیم صهیونیستی، مخالفت هایی که وجود داره، تظاهرات هایی که هر روز داره انجام میشه، خود کنست الان شرایط به صورت مرزی رسیده از لحاظ مشروعیت دولت و ائتلافی که در کنست وجود داشته که آقای نتانیاهو بر سر کار اومده، بحران اقتصادی، فرار و مهاجرت معکوسی که الان داره اتفاق میفته، اینکه اقتصاد رژیم صهیونیستی شدیداً با فروپاشی مواجه شده، ارزش شکل کاملا نسبت به گذشته اگه نگاه کنی تا 30-40% کاهش جدی داشته، با وجود تمام کمک‌هایی که امریکا داره میکنه و تمام سلاح‌هایی که داره میده و F-35 که در اختیارش میذاره، خلبان در اختیارش میذاره، همه اینها در این شرایط بحرانیه. در این حال جبهه یمن هنوز هست و داره الان دیروزم دیدیم فرودگاه بن‌گوریون رو مجددن اینا با اخلال بوجود کردن. امنیت برای رژیم صهیونیستی از آب خوردن هم واجب‌تره و الان امنیت دیگه نداره و شرایط به شرایط بحرانی رسیده. همچنان حماس در حال مقاومت هست در داخل غزه، در کرانه باختری شرایط آتش زیر خاکستر هستش، در رابطه با خود ایران که درگیر جنگی شد که به هر حال ضرباتی که جمهوری اسلامی در جنگ دفاع مقدس در حیفا و تل‌آویو وارد کرد و مراکز نظامیش رو زد، مراکز تحقیقاتی رژیم صهیونیستی زد، اینا همه آوار شده بر سر آقای نتانیاهو و سیاستاش و چاره‌ای جز این نداره که سریع‌تر از این بحران خلاص بشه. من احتمال این که نتانیاهو به لحاظ این که در حال مرگ بود، از طرف مرگ صهیونیست‌ها آمریکایی خودکشی کردن و به مرکز اصلی ما حمله کردن، یعنی اونا فهمیده بودن که کار نتانیاهو و رژیم صهیونیستی داره به پایان میرسه که ریسک حمله به ایران رو پذیرفته.
بله، بسیار بسیار ممنونم از شما، متشکرم که در این گفتگو شرکت کردین. شما هم نکته‌ای دارید؟
بله قربان، آن چیزی که میشه بهش پرداخت و در ادامه این گفتگو در موردش صحبت کرد، موضوعها و مسئله هایی که خب سیاست داخلی رژیم رو میتونه تحت تأثیر قرار بده. برخی از کارشناسان این بحث رو مطرح کردن که با توجه به شرایط ممکنه دولت نتانیاهو پیش از موعد سقوط بکنه و شاهد انتخابات زودرس در سرزمین های اشغالی باشیم. خیلی ها چنین عقیده ای ندارن. ابتدا شما چه فکر میکنید آقای کنعانی مقدم در این خصوص؟
ببینید، دولت های حداقل در 5-6 سال گذشته دولت های یک ساله بودن، مرتبا از اکثریت میافتادن و سقوط میکردن. دولت آقای نتانیاهو که این دو ساله با حمایت 100% آقای ترامپ عملا خودش رو نگه داشته و
آقای ترامپ 6 ماه اومده و 7 ماه اومده.
بله،
میگم آقای ترامپ 7 ماه اومده.
بله، خب از قبل اینا حمایت میکرد. اصلا آقای ترامپ اگه لابی صهیونیست ایپک در امریکا حمایت نمیکرد از آقای ترامپ، ایشون رئیس جمهور نمیشد. به خاطر اینا برنامه‌شون از گذشته دوره اول متداوم و تداوم داشته، این مشخصه. منتها خب وقتی ایشون دیگه اومد سکان قدرت رو در امریکا به دست گرفت، دیگه علناً وارد حمایت‌های رسمی شد و رژیم صهیونیستی به اتکا به حمایت‌های ایالات متحده آمریکا و ترامپ بود که وارد جنگ با جمهوری اسلامی و حمله به جمهوری اسلامی شد. من به نظر میاد که شرایط داخلی شرایطی هستش که تا موقعی که جنگ هست ترامپ از قدرت کنارگیری نمی کنه
و نتانیاهو
از قدرت کنارگیری نمی کنه و اگر جنگ تموم بشه حالا به هر شکلی آتش بس حالا موقت یا دائمی یا با شروط مختلف آینتونو دیگه جایگاهی برای ادامه حیات خودش بذار سیاسی نخواهد داشت و قطعا ائتلاف حامیشون در کنست شکسته خواهد شد و
الان یک حزب دیگه به نظر میرسه که بخواد و یک گروه دیگه بخواد از ائتلاف خارج بشه، اون موقع دولت نتانیاهو با مشکل مواجه خواهد شد و در نهایت سقوط میکنه.
بله منتها ببینید چون شرایط جنگی هستش کاری کردن که کسی خارج نشه از دولت. مخالفین الان آقای لاپید هستش و مجموعهایی که هستن که در مقابل حزب لیکود قرار دارن شدیداً فعال هستن. حریدی ها که الان مرتباً به لحاظ مسائل سربازیشون تو خیابون ها مرتب تظاهرات میکنن و مخالفت میکنن که پایه قویه اصلا تشکیلات صهیونیستی در اسرائیل هستن. اینا همه جزء مخالفان آقای نتانیاهو هستن. منتها چون نتانیاهو میگه که جنگه و شرطی جنگی هستش، ما نباید دولت رو تضعیف کنیم و به همین بهانه داره مقاومت میکنه.
برخی او رو متهم کردن به سوء استفاده از قدرت و اینکه شرایط جنگی رو داره ادامه میده برای محافظت از خودش و همچنان حفظ خدمت شما عرض بکنم مسئولیت قضاییش.
بله دقیقا همین هستش، یعنی اون هم مسئولیت قضایی الان پیدا کرده، خود اینکه فرمانده جنگ، هم شرایط فوق‌العاده و فورس ماژور جنگی وجود داره، همین که کنست میترسه که اگر از اکثریت بیفته دولت و سقوط کنه، تو این شرایط انتخابات برگزار کردن برای جایگزینی بسیار برایشون سخت خواهد بود و کاملا شیرازه همه اقداماتی که تا حالا انجام دادن از دستشون خارج خواهد شد.
نکته پایانیم رو هم مطرح بکنم با حضرت عالی و اون هم این که حالا بنا به هر دلیلی این دولت در معادلات آینده رژیم صهیونی نباشد، یعنی یا سقوط پیش از موعد داشته باشه و بریم به سمت انتخابات زودرس، یا اینکه نه دورش به پایان برسه و طبق روال در واقع بخواد انتخابات مجدد برگزار بشه و این بار مردم حالا رژیم، مردم سرزمین های اشغالی رأی به بنیامین نتانیاهو و ادامه سیاست های اون ندن. فکر میکنید که تغییر محسوسی در شرایط آینده رژیم و معادلات منطقه شکل میگیره؟
نه، اولا حزب لیکود یه حزب شکست خورده است، چون به هیچ کدوم از وعده هایی که داده بود و اهدافی که مطرح میکرد و حزب الله رو نابود میکنم، حماس رو نابود میکنم، غزه رو میگیرم، امنیت میارم، مشکلات اقتصادی حل میکنم، به هیچ کدومش دست پیدا نکرده. و خود آقای نتانیاهو هم یه مرده سیاسی متحرکی است که الان آخرین نفسای خودش رو داره می‌کشه، شاید با ریکاوری آمریکایی‌ها داره به حیات خودش ادامه میده و قطعا در آینده سیاسی رژیم صهیونیستی این حزب هیچ نقشی رو نداره، با عنوان اقلیت ممکنه حضور داشته باشه، اما شرایط در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی و رقابت‌های سیاسی که بین احزاب شخصیت مخالف وجود داره، من به نظرم که دیگه هیچ جایگاهی برای آقای نتانیاهو در انتخابات آینده وجود نداره.
به نظرتون ظرف حالا 48 ساعت آینده ما به سمت استعفای رئیس ستاد کل میریم؟
ببینید شرایط طوری هست که
سایه شده بود که این اختلاف بین دولت و ارتش در نهایت منجر به این خواهد شد که رئیس ستاد کل استعفا بکنه و این طوری در واقع اعلام مخالفتش رو ابراز بکنه و چیزی بود که دولت ازش خواسته بود که اگر نمیتونی همراه باشی استعفا کن.
بله این اتفاق میفته، قبلا هم میشنه اتفاقاتی افتاده و مشابهش رو دیدیم، اما این تغییرات باعث سقوط دولت های نتانیاهو نمیشه، مگر اینکه اون احزاب ائتلاف نماینده های پارلمان که در مجلس در کنست هستن ایشون رو از اکثریت بندازن و درخواست انتخابات جدید کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از
اتفاقی
مقدم کارشناس مسائل سیاسی که دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط تلفن با ما همراه شدید.
التماس دعا داریم، زحمت کشید.
با کارشناس مقدم راجع به غزه صحبت کردیم.
روشنه مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف میرویه، کار خیلی بد.